شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبول ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبول ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، همون گونه که در گفتگوهای دیگری با دوستان دیگری مطرح کردیم، یکی از مسائل بسیار مهم و کمتر بحث شده در میان ما ایرانیان، مسئله رابطه دین و دولت، رابطه دین و حکومت و سیاست و واژه هایی مثل سکولاریسم و لایسیته و ارتباطشون با مردم سالاری و دموکراسی است. ما امروز در خدمت آقای دکتر محمد برغی هستیم. جناب برغی، سلام عرض میکنم. شب بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان محترم.
همینان عزیز، آقای دکتر برغی تحصیلاتشون رو در سطح دانشگاه در ایران انجام دادن و بعد در دانشگاه‌های انگلیس در رشته انسانشناسی دکترا گرفتن. تا به حال چندین کتاب، از جمله کتابی تحت عنوان نظری بر بلوچستان که یک سفرنامه است نوشتن، یک کتاب دیگری تحت عنوان حکومت محلی بنت که باز هم در رابطه با بلوچستانه رشته تحریر در آوردن، سه جلد کتاب تحت عنوان در محفل شبانه پاسداران افسانه ها که قصه های روستایی است نوشتن، و آخرین کتابشون که در واقع موضوع گفتگوی ما و اینکه در خدمتشون هستیم، کتابی است تحت عنوان سکولاریسم از نظر تا عمل که اگر اشتباه نکنم سال گذشته آقای دکتر در ایران توسط نشر ببخشید در سال 81 بعد در سال 81 توسط نشر قطره در ایران چاپ شده. جناب برغی، میخواستم خواهش کنم که با توجه به اهمیت این واژه ها و این مفاهیم به خصوص در رابطه با این کتاب شما، اگر ممکنه یک توضیح کوتاهی در رابطه با این کتاب و مباحثی که در این کتاب مورد نظر قرار گرفته بفرمایید تا
بله. این مسئله خوب روز کشور ماست با تسلط روحانیت و قدرت و با حکومت ولایت فقیه که در ایران حاکم شد. طبیعتا بزرگتر مشکل جامعه ما این مسئله همین جدایی دین و حکومت هست، بذاره که الان هم در جهان اسلام به نوعی مطرح هستش. من این مسئله رو دیده بودم، مرتب رو جمعهش اشاره میشه ولی که بررسی نمیشه و یا عمق نداره گفته ها. و بعد هم حالا میگم برای نمونه، مثلا میگن که مثلا می نوشتن که جدای دین و حکومت، کاغذ نوشتن دین و سیاست، اکثرا گفته میشه دین و سیاست. و مثلا من یادم همه نوشته های مهندس بازرگان و دیگران همه می گفتن جدای دین و سیاست، تا خب این اصلا اصطلاح کاملا غلطی بود دیگه، بلکه دین که از سیاست نمیتونه جدا باشه.
بله.
حکومت گفته میشد، دین گفت، دولت گفته میشد، هیچ وقت تکلیف معلوم نمیشد. دو حکومت و دولت دو مفهوم جدا هستن و بالاخره مقصود چی هستش توی چیز. به هر حال یعنی این با این که مسئله اساسی و بنیانی جامعه بودش، و مسئله روز جامعه بود، در موردش یک کار منظمی رو ما نداشتیم. به اضافه اینکه تصور غلطی هم بود، در هست، هنوز هم هست در بسیاری در ایران، که این مسئله مثلا در غرب یه شکل معینی داره و حل شده است و مسئله جا افتاده و ما دیگه مسئله نداریم که بریم روش کار بکنیم. در حالی که خب این هم درست نبود. بنابراین من فکر میکردم که شاید لازم باشه که الان این مفهوم رو بشکافیمش و به ویژه از نظر عملی بهش نگاه بکنیم. نمیخواستم فقط یه بحث آکادمیکی دانشگاهی صرف هم باشه. دوم اینه که زبان این کارها، من تیکه تیکه مقالاتی که میدیدم گاه گاهی در میاد، این زبانها خیلی فلسفی بود، گاه خیلی مغلق بود، با واقعیت کمتر سر کار داشت، از نمونه های عینی کمتر داده میشد، و در حالی که مسائل جامعه رو باید بتونه انسان به یه زبان میگه که برای جامعه قابل فهم باشه، همه که نمیخوام تخصصی رو مثلا نگاه بکنم. اولا من سعی کردم که این کتاب رو به یک زبانی بنویسم که یه زبان عمومی باشه، زبانی باشه که برای هر غیر متخصصی قابل استفاده باشه، ولی مفاهیمش همه دقیق ترین مفاهیم تخصصی باشه، ولی شکل بیانش، نیمه بیانش، بیان ساده باشه. و به ویژه تکیه هم این بوده که اوجان که بحث صرفا نظری باشه، بیاد و با مسائل روز برخورد بکنه و مسائل عملی رو باهاش تعامل بذاره. به همین عنوانش هم گوشتم سکولاریسم و نظر تا عمل، نمیتونستم جدایی دین و حکومت بذارم، برای اینکه هم لغت جا نیفتاده بود و هم اینی که به حساب سکولاریسم اون تنها و معنی رو نمیداد. و هم ترش کردم مثلا.
خب حالا میشه لطف کنید، چون هنوزم بین اصطلاح حکومت و دولت اختلاف نظر وجود داره، میشه لطف کنید که تعریف خودتون رو از
این اصطلاح رو در چون من اول بزن از همه اولی شروع کنیم که وقتی که میگن جدای دین و حکومت، این اصطلاح رو در غرب به عنوان جدایی کلیسا از استیت میگنش. استیت در فارسی، همه کتاب لغت ها رو که شما مراجعه بکنید، ما دو تا اصطلاح در غرب داریم دیگه، میدونید، یکی میگن استیت یعنی کل حکومت یک کشور، و یکی هم میگن گاورمنت یعنی اون بخشیش که انتخاب میشه و برای یه دوران محدودی مثلا مجموعه رو میچرخونه، یا کشور رو یا یک مثلا بخش از کشور رو فرق نمیکنه. اونش میگن گاورمنت. در اینجا به این میگن گاورمنت و به اولی که کل حکومت میشه، که تابع قانون اساسی هستش و به همه علت تغییر هم نمیتونه قوانش بشه، در چارچوب قانون اساسی عمل میکنه. این رو خب میدونید بهش میگن استیت. در فارسی اگر شما مراجعه بکنید به همه تقریبا کتب لغت، در هیچ کتب لغتی نیست که در ترجمه استیت ننوشته باشه حکومت، دولت.
بله.
ترجمه گورنمنت هم همین کاری کردن.
بله.
من توی کتاب نمونه آوردم حتی در متن‌های خود دولتی این قرقاچ بودن هست، یه جا میگه حکومت ایران، یه جا میگه دولت ایران.
درسته.
وقتی که حتی قانون مثلا حقوق بشر رو ترجمه کردن، یه جا میگن دولت ها و یه جا به همون مفهوم میگن حکومت ها. این به هر حال این مشخص نیست که این دوتاست. این بحث هم فقط بحث سر لغت نیست که حالا چه فرق میکنه کدوم این دوتا رو بگیم، اشکال به هم میزنه این مسئله. البته چون تعریف قراردادیه، اگر ما مقابل استیت بذاریم حکومت یا بذاریم دولت و مقابل گاورمنت یا بذاریم استیت، دولت فرقی نمی کنه. شما بگید دولت یعنی کل نظام، من میگم حکومت کل نظام، فرقی نمی کنه. با هم یه توافقی برسیم از این به بعد به اون کلیت بگیم یک چیز و به اون جزئیات بگیم چیزی دیگری.
بله.
یکی رو بگیم حکومت، یکی رو دولت، فرق نمی کنه. مثلا من دیدم که خیلی ها اخیرا صاحب برای صدر را دیدم، آن چیزی که من بهش میگم حکومت این استیت، اونا بهش میگن دولت.
درسته.
این ذوق دیگه. من در تعریف لغت هم شما قرارداری هست دیگه. ولی اگر ما، من استدلالاتی دارم که حالا جای گفتگوش نیست، که به نظر من به ذوق من بهتر میاد که ما در مقابل استیت بذاریم حکومت. و برای اینکه میگم در زبان فارسی هم ما معمولا وقتی میخوام حکومت بگیم، وقتی میخوام به کلیت به کار ببریم، حکومت به کار میبریم. معمولا اینجوری هست. و نمیگیم مثلا حکومت مصدق، معمولا نمیگیم حکومت هویدا.
بنابراین توی فرمایشات شما منظور از حکومت اون استیت یا به اصطلاح مجموعه نهادهایی است که به اصطلاح که حاکمیت دارن.
درسته.
یعنی لاغر به مفهوم پارلمانی میتونیم بگیم مجموعه اون سه قوه.
مجموعه سه قوه است که همه اینها در چارچوب قانون اساسی کار میکنن.
بله. و دولت منظورتون
اون بخش منتخبه،
قوه مجریه است،
اجرایی است که بخش منتخبه که برای یه مدت محدودی اداره این حکومت رو به دست میگیره. که میشه شامل مثلا قوه اجرایی است و بخش قوه مقننه است. این بخشی که اداره این حکومت رو برای یه مدت محدودی بر عهده میگیره بهش میگیم دولت.
دولت. من خوب.
این رو من این تعریف میذارم. بنابراین با این تعریف میریم جلو. هیچ هم اصرار ندارم که حتما باید همین لغت جا بیفته، ولی به هر حال فرق نمی کنه.
نه، برای اینکه معلوم بشه که تو فرق خوابت های شما من
شما حکومت رو من میگیرم،
مجموعه
کل نظام در نظر میگیرم، دولت رو اون بخش میگیرم که این نظام رو و این چیز رو حکومت رو برای مدت محدودی 4 سال و 6 سال
یعنی قوه مجریه بشه.
تنها قوه مجریه نیست، کل اون مجموعه است که همه در یه مدت محدودی این عمل کرده دارن و بعد میرن، جاشون هم عوض میشه. معمولا قوه مجریه بخش عظیمی از بزرگترین بخش شرطی قوه مجریه میشه. ولی خود قوه مقننه هم همینطور یه مدتی میاد میره، نمونه برای همیشه. و همه الا شما در قوه مقننه هم شما میبینید که قانون رو میتونن تو مجلس بچه بگذارن، هر قانونی بخوان.
بله.
ولی نمیتونن قانون اساسی برن بیرون.
ولی خب قوه مقننه رو به عنوان گاورمنت دیگه مطرح نمی کنن اینجا.
نه، ما کل و اگر به عنوان دولت میگیریم، دولت اون بخش قوه اجرایی هست اون دادن.
بله.
ولی این بخشی هم که میاد بله در حقیقت شامل اینم میشه. چون او عملا دولت کاری که انجام میده، کاری انجام میده که قوه قضاییه قوانینش تصویب میکنه، دولت اجراش میکنه دیگه. به هم پیوستگی پیدا میکنه. اون وقت شما حتی مثلا مثل کشوری مثل انگلستان رو نگاه بکنید، انگلستان دیگه این جدا، دوتا هم جدا نیستن، برای اینکه قوه مجریه از درون قوه قضاییه میاد بیرون.
درسته.
این مثلا تو آمریکاست که این دوتا از هم جدا هست.
متوجه.
در اینجا این جدا هم نیست اصلا این مسئله. خب اون بخشی که این حکومت رو برای یک دوره محدود انتخاب شده این حکومت رو میچرخونه.
بله.
من اونو عام میشم.
من اصلا سعی ندادم که ملا لغتی باشم، ولی همونجوری که شما اشاره کردین اینقدر این واژه ها به اصطلاح به طور قاطی اگر بگم استفاده میشه که اگر روشن نباشه که منظور شما چیز از این اصطلاحات و واژه ها یه خود سخت میشه.
برای همین هم من میگم اون بذاریم جایش
بله.
دولت و اون بخشی که این حکومت رو برای یه دوره خاصی اداره میکنه. درست که حالا یه جاهای کاملا این دوتا قوه از هم جدا هست، یعنی قوه مجریه قضاییه کاملا جدا هست، در بعضی کشور اصلا جدا نیست، قوه مجریه از درون قوه قضاییه میاد بیرون،
قوه مقننه
میمونه، با اونم میره.
قوه مقننه منظورتون؟
قوه مقننه.
بله بله.
میاد از درون هم میاد، از درون هم میره. مثلا در انگلستان هم چون که میدونید حزبی که برنده هست رئیسش میشه نخست وزیر.
درسته.
و او هم کابینه‌ش هم از همون نمایندگان مجلس حزبش مجبور انتخاب بکنه و با اون مجموعه این میگذرونن این چیز رو،
درسته.
و هر زمانی هم که اون مجلس منحل بشه اینا منحلن، جو اگر اینا منحل بشن اصلا حزبشون با دور همین حالت پیدا میکنه، بعد انتخابات از در انجام میشه.
درسته.
به حال این مجلس اون دوره میچرخونه بهش، که به حال اون بخشی که حکومت رو در یک دوران خاصی یه محدود زمان معینی میچرخونه بهش، این میشه دولت. اون وقت اون بخش کل نظام که میمونه و دوام داره میشه حکومت. اون بخش کل نظام در کشورهایی که قانون اساسی دارن تابع قانون اساسی است. قانون اساسی هم ثابته، تغییر نیست. فهم ما از قانون اساسی ممکنه عوض شده، متن اون ثابته، ولی اون بخش مقننه میتونه بیاد یه قوانین برای خودش وضع کنه، ولی از اون مجموعه نمیتونه بیاد. حالا من میگم فرق این چرا تو عمل فرق میکنه. مثلا در این ترکیه ایات ماشه این حزب اسلامی چه بود اسمش؟ مال عربکان نام.
بله.
اون حزب برنده شد.
درسته.
و بعد ارتش اومد بیرون و گفتش که من برای حفظ چیز خصوصیت سکولاریزم جامعه وظیفه‌مه که نذارم مذهبی بیاد سر کار.
درسته.
و چون اگه بیاد میشه حکومت مذهبی. این قضیه هم تو الجزیره انجام دادن دیگه.
بله.
هر دو تعریف غلط بود. شما میتونید رأی بدید، یک دولت مذهبی انتخاب کنید در دوران محدوده ای که 4 سال 5 سال کار هست، اصلا میتونید یه حزب مذهبی بیاد سر کار و اگه جامعه بهش رأی میده همونو بهش رأی میده. چیزی این حزب مذهبی نمیتونه خارج از قانون اساسی بیاد قانون وضع بکنه. مثلا اگر در قانون اساسی گفته شده که دولت تبعیضی بین ادیان پیروان ادیان مختلف نمیتونه بذاره، همه در برابر قانون مساوی هستن، حالا اگر این بار یک حزب مذهبی برنده شد اکثر تا آرا را مورد قوه مقننه دستش، خب میتونه هر قانونی بخواد میگذرونه، ولی نمیتونه قانونی بگذاره که این اصل رو نفی بکنه. بنابراین این اصل که شما در قانون ترکیه داشتی و دارید به نام اصل سکولاریزم، این چون قانون اساسیش بود دولتش نمیتونه حذف بکنه. بی خودی ارتش اعلام کرد که آقا من اومدم برای اینکه یک حکومت مذهبی نشه. این حکومت مذهبی نشه، این یک دولت مذهبیه. دولت مذهبی را مردم نخواستن، بعد 4 سال رای میدن بعد کنارش میکنن. همونطور که میتونه یه دولت کمونیست انتخاب بشه، مثلا تو فرانسه اگه فرض کنه حزب کمونیست برنده شد، کشور که کمونیست نمیشه که، حزب کمونیست برنده میشه، حزب سوسیالیست برنده میشه، حزب کارگر برنده میشه، حزب محافظه‌کار برنده میشه، یه بخش هم یه حزب مذهبی برنده میشه. در خیلی از این کشور غربی هم میدونید ما احزاب مثلا مذهبی داریم دیگه، مثلا مسیح در
دموکرات مسیحی آلمان،
در دموکرات مسیحی داریم دیگه.
بله.
دموکرات مسیحی برنده شد که دیگه شما نمیگید که آقا این چیز به حساب کشور دینی میشه حکومت دینی. نه، حکومت دینی نمیشه، دولت میتونه. یک دولت اگر مردم رأی دادن و دولت دینی شد، برای مدت محدودی که مردم رأی دادن در اون مدت محدود اونا میتونن چه دولت دینی باشه چه ضد دینی باشه، اصلا ممکنه مردم رأی بدن یه حکومت یک حزبی بیا سر کار که شعارش میشه که آقا من میخوام اصلا نه هرچی دین به حساب جامعه بفهمونم این بر باطل است و اصلا جامعه رو به سوی بیدینی ببرم. خب اگه مردم به شاید زدن خب شما اعتقاد میشه که مردم از مورد مطلب برابری. اگر ما این دوتا رو با هم تفکیک بکنیم، اون وقت نگرانی نداریم که اگر یه حزب دینی ببره و یا یه حزب غیر دینی، در این ساختار حکومت رو تبدیل به حکومت دینیش نمیکنه. این تفکیکی که ما برامون شناخته شده بود، من حتی خیلی وقت در غرب هم براشون شناخته شده نیست، این نهر و علم شنگی در ترکیه به پا می شد و نه در الجزیره اون وضع وحشتناک پیش می آد که الان هم سالهای سال داره خونریزی سنگینی از این بابت میشه، برای اینکه یک حکومت مرزی یک به حساب حزب مذهبی برنده شد، ارتش اومد بیرون سرکوب وحشتناک کرد و بعد از اون دیگه حالا این درگیری همینطور ادامه داره.
یادآوری هم بکنیم که در الجزایر اون حکومت نظامی یا به حکومت نظامی استقلال کابل خودشون قانون اساسی رو نوشته بود و تازه هم یک انتخاباتی گذاشته بودن، باز هم به صدا مانع از به دولت رسیدن مذهبی شده بود.
بله، و اون وقت جالب اینه که این رو تونستن به جهان بفروشن و حتی تو خود ایران من دیدم اون موقع چون دل خیلی ها مثلا حکومت ما پر بود، بعدشون هم نیومد که این کار انجام بشه.
بله.
گفتم میره اونجا میذاره حکومت دینی میشه. بابا اون حکومت دینی نمیشه، اون یه دولتی است در مجموع در داخل یه قانون اساسی که اون قانون اساسی غیر دینیه و چون قانون اساسیش غیر دینی نه ضد دینی غیر دینی هستش، بنابراین اون حکومت چون دینی نیست دولتی میاد اونجا مسئله نداره. تو این برای چه فرق میکنه که تو آینده کشور ما من خیلی اوقات دیدم این حکومت ها در خود ایران شما تا مثلا از مذهبیون انتقاد میکنید اینها میگن که آقا اینها مخالف دینه میخوان دین نیاد سر کار، اینجا من با تو مخالف دین نیستم، مخالف تو هم تو اگه حزبت برنده شد خب شد، من با دعوای با حزبت ندارم که برو تو عقیدت رو تبلیغ کن، اگه جامعه پذیروف تا آمده سر کار اومده سر کار، و این دوتا رو با هم قرقاتی میکنه. اون سو دلش میخواد یا حکومت خیلی موقع زیاد مرتب دیدید این اصرار میکنه، من اخیرا هم دیدم حتی آقای حداد عادل حتما با تقلب حتما آگاهانه این کار رو کرده که آقا اینها که میگن که با دین میگن آقا دین وارد سیاست نشه، چطور دین وارد سیاست نشه؟ مگه مسلمان ها حق ندارن راجع به سرنوشت خودشون حرف بزنن؟ این تقلب دیگه مرتب دین شما اینو میگن، میخوان ما خون نشین بشیم، میخوان که ما به سرنوشت کشورم دخالت نکنیم از این چیزا. نه، چه کسی گفته دین این دور از این اصطلاحاتش که چون شناخته شده نیست، هم تکرار کردم اما آقای بازرگان دیم اشتباه میکنه، آقای سنجابی دیم اشتباه میکنه، اصلا تا چند سال قبل تقریبا همه این خیلی عام بود، هی میگفتن جدای دین از سیاست، در حالی که هیچ وقت دین از سیاست مگه از سیاست هیچ چیزی نمیتونه جدا بشه.
آقای دکتر اگه ممکنه شما مثالهای چند تا مثال زدین که یه مقداری روشن شد، اگر ممکنه این سه مطلب رو توضیح بدین یه مقداری، جدای دین از سیاست، حکومت و دولت و تقابل.
سیاست مجموعه خواسته های آدم ها برای گرداندن کشورشون، در اینجا هر کسی که داره قدرت باشه، هر قدرت اجتماعی وارد امر سیاست میشه، بنابراین همه نیروهای اجتماعی بدون استثناء همه وارد امر سیاست هست و در سیاست میتونن حرف بزنن، در سیاست حس تشکیل بدن، فعالیت سیاسی بکنن، تبلیغ سیاسی بکنن، مرام خودشون تبلیغ بکنن. هیچ کسی رو شما ده هیچ نیروی نمیتونه شما بگید در سیاست وارد نشه. این اهم از این که دینی باشه، ضد دینی باشه، مخالف سرسخت دین باشه، موافق سرسخت دین باشه، اصلا کاری به دین نداشته باشه. به هم ملت شما مثلا در یک کشوری مثلا میبینید در کشور فرانسه که نظامش هستن میگه آقا من نظام به حساب دموکرات هستم، حزب کمونیست فعالیت داره، نمیتونه بگه آقا چون کمونیست شما وارد سیاست نشد. همه کس میتونه وارد سیاست بشه، سیاست یه امر عامه. بنابراین این تقلبی که به نظر من گاهی اوقات آگاهان ناگاهان است، ولی دیگه الان من به این نتیجه‌ام این سالهای اخیر هر کسی در قدرتی حرف میزنه آگاهانه این تقلب رو میکنه که تا شما مثلا به روحانیت یا مثلا به این بخشی که قدرت رو دست گرفته میخواد نقد بکنید، میگن آقا اینا با میگن اسلام از سیاست بره کنار، بشه بره مثل اسلام سابق بشه، فقط به مسائل شخصی پردازه، نمیدونه نمیدونم اصلا به محال این حقوق ما رو بگیرن این حرفا، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. کسی نمیتونه حقوق شما بیاید در سیاست وارد بشید. این حق هم ما رو هر کسی دیگه هم باشه وارد سیاست بشه، یه حزب کمونیست هم میتونه باشه، یه حزب سوسیالیست هم میتونه باشه، یه حزب ضد دینی هم میتونه باشه، یه حزب دینی هم میتونه باشه، همه میتونن وارد صحنه سیاست بشه. در صحنه سیاست که شما وارد شدی، در این صحنه حزب و گروه خود رو شکل میدید، جامعه نگاه میکنه به شما و بر مبنای اینکه نظر کدام رو بپسنده رأی میده و یک مجموعه که برنده میشه به این مجموعه میگه آقا شما حالا کشور رو برای این دوره محدود بچرخون، ولی در این حال تو این میشه دولت، در این حال تو مجاز نیستی که هر جور دلت خواست بچرخونی، چون اکثریت داری هر قانون رو خواستی بگذرونی. نه، من حکومتم یه ساختاری داره، اجازه نمیدم از این ساختار من بری بیرون. یعنی من اجازه نمیدم کشور منم مثلا اگه حزب کمونیست بودی رأی آوردی رأی بدی بگی از این به بعد حکومت من کمونیستی بشه. نه خیر، من حکومت کمونیستی نیست، یا من حکومتم اجازه میدم حکومت من مذهبی بکنه چون تو مذهبی هستی یا غیر مذهبی فرقی نمیکنه. اون وقت اون نظام کل میشه حکومت که اونجا رو قانون اساسی معین میکنه و همه دعوایی هم که سر اینکه مثلا در قانون اساسی اینی که حقوق بشر درش مراعات بشه، یه بحثش اینه دیگه. چون اگر یه مجموعه اکثریت حقوق نتونه مثلا رأی بگذرونه، یه قانون بگذرونه و حقوق عقدیت رو از بین ببره چون اکثریت داره، میتونه این کارو بکنه دیگه. این که سیاست مقوله عامه، دولت مجموعهش که حکومت رو میچرخونه، در بخش اول هر کس میتونه برنده بشه شرکت بکنه، در بخش دولت هر مجموعه که اکثریت آرا رو آورد اختیار عمل داره، در بخش حکومت نه. این دیگه یه چیز ثابتی که چارچوبه است که از این چارچوبه نمیتونم برم بیرون. فقط وقتی از این چارچوبه میرم میتونم برم که اجماع ملت، کل ملت اصلا حکومت رو بر بندازه، مثلا حکومت شاهنشاهی رو بر میندازه و یک حکومت دیگه میاره.
بله.
اون کار میتونه بکنه.
پس اون قانون اساسی و یا حکومت به این ترتیب باید نسبت به همه ادیان و مرام ها توی جامعه بیطرف باشه.
آره، سر همین داد که این همه دعوا هست.
بله.
وقتی که الان ما که میگیم قانون اساسی ایران ایراد داره،
بله،
برای اینکه در این قانون اساسی این حقوق مراعات نشده. ما والا به همه علت همه دعوای آدم ها بستر این که اون قانون اساسی درست نوشته بشه، حکومت تعریفش قابل قبول باشه. دولت این وسط تغییر میکنه توی زمان، میتونه قوانین رو هم عوض و بدل بکنه توی چیز. مثلا من یادم که در انگلستان حزب محافظه‌کاران سرکار بودن، اینها نفت رو ملی کرده بودن.
بله.
حزب کارگر میگه من اگه بیام سرکار اینا رو پس میگیرم و چیز میکنم، اونا رو شخص خودسوزی کرده بودن، گفت من میام اینا رو میگیرم ملی میکنم.
بله.
و این حق مالکیت رو از بین نمیبره، ولی این حزب اومده و حق داره در محدوده معین حکومت چیز بکنه، بیاد عمل بکنه.
این در چارچوب قانون اساسی.
ولی نمیتونه حزب کارگر مثلا اگه به قدرت رسید با اینکه اکثریت داره بگه من مالکیت خصوصی رو به طور کلی لغو میکنم.
بله.
چون اون در قانون اساسی گفته شده نه، مالکیت مورد قبوله. یا مثلا همین مسئله که شما فرمودی، من اکثریت دارم، اگر اکثریت دارم نمیتونم بیام بگم که خب حالا من میام یه حزب اسلامی هم برنده شدم، میگم بودجه ها رو بدین به مدارس اسلامی و به مدارس مثلا مسیحی ندید.
بله.
نمیتونم این کارو بکنم. چرا؟ برای که در قانون اساسی اگر مدارس همه مقابل قانون مساوی هستن، او حق نداره قانونی رو تصویب بکنه که خارج از محدوده قانون اساسی باشه. این که قانون اساسی و شکل حکومت برای ما بسیار مهم هست.
بله. آی دکتر، یکی از مطالبی که هست این است که یه سوالایی که بخشن مطرح میشه این است که آیا این تمایزها فقط در مورد دین و یا ادیان یا در مورد مرام های مختلف هم این هست؟
بسته به میدونی که در زمان های متفاوت این مسئله متفاوت میشه. مثلا در یک کشوری که مسئله دینی مهم باشه، خب این تمایز شامل گروه های دینی میشه. در یک کشوری ممکن مثلا فرض کن در کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق دین کل دین رو گشودی کنار دیگه،
بله.
اونجا احزاب مسئله میشن، وقت تبعیض ممکنه شامل احزاب بکنن. در یک کشور دیگه ممکنه تبعیض رو شامل مثلا گروه های اقتصادی مختلف بکنن. ولی وقتی ما میگیم همه مقابل قانون مساوی هستن، یعنی اینکه در هیچ شکلش نباید تبعیض قائل بشن. این تبعیض نباید جنسی باشه، نه تبعیض باید دینی باشه، نه تبعیض فقط دین مسئله نیست. دین یه موردش هستش. ما الان این مسئله جلو چشممون رو شدید گرفته، برای اینکه این تنها چیزی که الان ما دامنگیرش هستیم. ولی مثلا توی کشور دیگه اصلا شاید این مسئله انقدر مسئله دینی خیلی مسئله نباشه. احزاب بیشتر مهم باشه تا چیز، تا دین. ولی تصاویر ممکنه نابرابری ممکنه بین احزاب باشه تا اینکه بین مذاهب باشه.
بله. ولی وقتی که راجع به سبب بی‌طرف بودن حکومت یا قانون اساسی صحبت میکنیم، اون وقت در اون رابطه این بی‌طرفی، سوال من بیشتر این بود که در رابطه با ادیان و مذاهب یا در رابطه با همه جور مرام ها،
در مورد همه چی؟
شما چند بار به سال کمونیست
جدا بکنید؟
بله.
یعنی نمیتونید بگید که فقط ادیان، اصلا یعنی اون هم من هم عرض کردم این چون ما دلمون الان دسته و ناموسر مذهبه، فقط چشمون دنبال مذهبه. حالا اگه فرض کنیم بگن آقا مذاهب هم مقابل قانون مساوی هست، اون وقت اونا که لا مذهب هست چه وضعی پیدا میکنن؟
دقیقا.
اون وقت اونا نباید مساوی باشن که این اون وقت بعد تعریف لا مذهب هست، اون وقت چی شامل چی میشه؟ چه چیزی شامل مذهب هست، چه شامل مذهب نیست؟ یعنی شما شهروند بودن رو میگیرید که همه شهروندان اون در مبنای قانون اساسی که مبتنی بر حقوق بشر باشه، همه شهروندان در مقابل قانون مساوی هستن، همه که چه دینی دارن یا چه مرام سیاسی دارن یا چه پایگاه اقتصادی دارن یا چه جنسیتی دارن. چون فرض کنید همین مسئله جنسیت، اگه گفتیم آقا همه ادیان مقابل دین مقابل قانون با هم برابرند، وقت در اینجا مرد و زنها رو چه وضع زدیم؟ گفتیم آقا مرد و زنها مساوی هستن، بلکه این رو نگفتیم دیگه.
درسته.
نه، این رو تبدیل شد بکنیم به اینکه همه در مقابل قانون مساوی هستن. ولی به هر حال این عمدتاً خب یه بحث دیگه هستش. ولی چیزی که من میخوام روش یه تکیه بکنم، شاید اشاره در جلسات دیگه کم کم این بحث رو بازش بکنیم، این چاله بزرگیه که جامعه توش هست و روشنفکران ما و عموم تحصیل کرده های ما، من دیدم تو این چاله هستن. طبیعتا اگر اونا باشن، مردم دیگه هم به تبع اونها در چاله خواهد افتاد. اینی که فکر میکنن که آقا این یه مسئله است که در دنیا مسئله حل شده است، یه فرمول معینی داره و بنابراین ما لازم هم نیست خیلی وقت صرفش بکنیم. ما اگر تونستیم از دست این ملایان بر حکومت خیالمون راحت شد، مسئله حل میشه.
همه چی حل میشه،
جاهای دیگه هست و میریم این اونا عمل میکنیم. من کاری که توی اون کتاب کردم و کاری که دلم میخواد اینجا انجام بدم اینه که چنین چیزی نیست. هر کدوم از این کشورها به یه شکلی عمل کردن، هم به یک شکل خاص خودشون به این جدایی رسیدن، هم الان با هم فرق دارند، به حدی که یک چیزی که در یک کشوری کاملا مجازه و این مرز بین دین و حکومت رو خدشه‌دار نمی‌کنه، در یک کشور دیگه این اصلا ضد اصل شناخته میشه، کاملا مطلوب شناخته میشه. و اینها با هم الان یه نمونه عینیش مثلا این نمونه حجاب بود دیگه، یادتون باشه فرانسه تحصیل کردن و خانوار هم گفتن دیگه اجازه سرشون نکنید و شروطی گذاشتن دیگه. ما که تو آمریکا هستیم شاهدشیم دیگه، اصلا آمریکایی های معمولی آدم های معمولی بوشه شاخ در می بودن. موزه یعنی چی ها؟ این چه جور دموکراسیه؟ این چه جور جدای دین و حکومته؟ که اینها به چه حقی به یه زنی میگن که تو چادر حق نداره شرط بکنی؟ ببینید یعنی یه چیزی که در فرانسه عامه جامعه فرانسه با همه سابقه اش و با اینکه پیشتاز این مسئله است، اولین کشوری است که این مسئله رو مطرح کرده، اصلا همه این مفاهیم لایتیسه از اونجا اومده با تمام این احوال و این مسئله بساب شهروند مفهومش که از فرانسه اومد از طرف اون گسترش پیدا کرد، انقلاب فرانسه بود. در فرانسه مردم شجاعت چون نکردش، همه اند روشن فکرانش هم پذیرفتن. در یک کشوری مثل آمریکا حتی مردم عادی کوچه بازارش هم این رو یه فاجعه دونستن. این دوتا با هم چیز نمیخونه. یا مثلا من یه دقیقه گفتم در آلمان شما مالیات چه میدی؟ بخش از مالیات شما رو دولت به اسم مالیات کلیسا میگیره دیگه.
یعنی سوال میکنه که میتونیم بدیم، یعنی بدن برای کلیسا؟
قبلا که اجباری بوده. بله دیگه من. این اخیرنه که شما میگید میتونید حق دارید بگید این رو با کدوم کلیسا بدید، میگید و الا واقعش دولت میگیره تو مسئله.
بله.
ولی باید یه اون درصد باید بدید، نمیتونید ندید. چیزی اون درصد میتونید معین بکنید به کلیسای خاص بدید یا میتونید برش کنید دولت برای یه چیز رو. اینطور نیست که شما مثلا میگه دو درصد از من کمتر تکس میدید.
این عزیزش نمیشه دارم.
نه عزیزش نمیشه دارم. اون تکس که بوده تکس بزن. حالا اگه ما بخوام اینو مشابهش رو در مثلا چیز نگاه کنیم در ایران، اینی که فرض کنید دولت شاه خمس و سهم امام رو جمع میکرد همراه مالیات. ما به این نمیدونم چی میگفتیم. ما میگفتیم حتما این دولت
منظورتون حکومت شاه بود.
بله. اگه حکومت شاه این کارو میکرد هم من گفتم دولت.
بله.
اگر حکومت شاه این کارو میکرد، یعنی دولت های در حکومت شاه این کارو میکردن، برای ما اصلا دیگه این معلوم شد که به اون حکومت میگویدیم 100% حکومت دینی.
بله.
در حالی که نه، حکومت در آلمانی کار رو انجام میدن و در بسیار از کشور اروپایی این اشکال. در آمریکا اگر این کار انجام بشه، مردم آمریکا از 8 دیوانه میشن که چه به دولت یا فضولی چه رفتی داره. به تو چی که من تو باید من مالیات کلیسا رو جمع کنم، من به هر کی دلم خواست خودم میدم، اصلا به تو رفتی نداره. تو یعنی این کشورها با هم حالت یکسان ندارن. تاریخا هم اینجور نبودن. در فرانسه وقتی که انقلاب فرانسه شد، این در اونجا به دلایل شرایط تاریخی خاص خودش با شدت با روحانیت در ستیز بودن و مقدار زیادی اصلا کشیشا رو کشتن دیگه. یعنی اونها را مثل بساب سلطنتی ها می دیدن. هر دو مطرود بودن. این قیام شامل هر دوتا این دوتا شد. و تو آمریکا نه، تو آمریکا کسی که برای جدایی دین و حکومت تلاش حمایت اساسی را جفرسون کرد، کلیسای بپتیست بود و باپتیست هنجر بودن. و آمریکا هم اصلا از اولشون خیلی مذهبی بود. و جالبی که در آمریکا همین چند سال قبل هم یه بودجه که آقای بوش اومده بود، گفتش که من یه بودجه رو بدم به کلیساها برای اینکه کلیساها خدمات خوبی رو انجام میدن،
خدمات اجتماعی.
بله خدمات اجتماعی.
بله.
دولت مثل کشور اروپایی یه مقدار بودجه بده به اینها.
بله.
کسی که مخالفت سنگین با این کار کرد نه بخش غیر دینی بود، کلیساها بودن. کلیسا گفتن آقا این پول اصلا خطرناکه واسه
برای اینکه میترسیدن بعد اونا باید حساب پس بدن.
بله بعد میگفتن نه تنها اصلا میگفتن ما میریم زیر مهمیز دولت.
بله
استقلال ما از بین میره. حالا توی انگلستان شما میبینید که دولت اصلا اسقف رو اسقف کانتربوری رو و اینا رو انتخاب میکنه انتصاب میکنه.
برای اینکه خود پادشاه یا ملکه رئیس
رئیس کل کلیسا
رئیس کلیسا است.
بله ببینید یعنی میخوام بگم در این کشورهای مختلف اشکال مختلف دارند. بنابراین کسی که در ایران نشسته و فکر میکنه که من این رو که میگم آدم عادی نمیگم، من بالاترین آدم های سیاسی جامعه همون دیدم این حالت رو دارن که فکر میکنن که بارها و بارها من یادم توی نقدی که من می نوشتم یا ایرادی که بهم گفتن آقای حرفی یعنی چی؟ چرخ دو چرخه که از سر چرخ گاوی که از سر افترا نمیکنن. آقا این حل شده. من اینو ده ها و صد ها بار در جمع های سیاسی بالای سیاسیمون دیدم، در خارج از کشور و داخل از کشور، و خود بنده مورد همین انتقاد قرار گرفتن. برای اینکه دیگه آقا چرا خط مشروع مطلب خطر میگه آقا اگر این داستان آخوندا حل شد دیگه معلومه که چی کار میکنیم. من میخوام بگم نه معلوم نیست. شما یه همچین فرمول بندی رو ندارید که تعریفش وقتی میام تو عمل نداریم. در شفاهی همطوری میتونیم بگم آقا دین از حکومت جدا باشه، ولی این وقتی که میخواید عملش بکنید درا از این مسئله بیاید کنار اون وقت چیز میشه. من حتی یادم یه دفعه یه جلسه یکی از آقایانی که من بعد همین توضیحات دادم پاشو گفت آقا شما بی خدا آقا قضیه رو پیچیده میکنه. خیلی ساده است دیگه، میام اونجا میگم آقا اون جینی ها وارد مسئله نباشن. من گفتم که یاد یک مثالی افتادم، گفتم یک بابایی مادری بچه‌اش رو فرستاده پلوی آهنگری که بره کار یاد بگیره، آهنگری یاد بگیره. دو سه روز که رفت دیگه نرفت. بعد چند روز گذشت استاد دید ایشون نمیتونه رفت در خونه. به در زد مادر آمد خونه گفت آقا این بچه‌ت پس تو بنازید آهنگری یاد بگیره چی شد که نمیاد؟ گفت آقا یاد گرفت. گفت چیکار گفت چیکار گفت گفتش که گفته آهن میذاری تو کوره داغ میشه، بعد چکش میذاری پنش میکنی میشه بیل، درازش میکنه میشه کلنگ. گفت وقتی آهنگری یاد گرفتی چی؟ بلکه به مادرش هم ظرف سه روزی افتاد. و ها گاهی که این ساده انگاری انجام میشه.
خب این دیگه عمومیت داره دیگه دکتر تو ما.
بله برای اینکه همیشه همینه، همیشه وقتی یه مطلبی رو آدم شناخت ازش نداره یه تصویر عمومی بهش میده. من باز مجدد میگم من اصلا دنبال فکر کار آکادمیکی قضیه نیستم که تعریف مشخص کنم. این ندانستن مشکل ما رو موقع عمل بسیار بسیار سخت میکنه.
بله
مفاهیم قاطی هستش. حالا من بعد خواهم نشون داد که در طول همین 100 سال اخیر ما به دلیل همین روشن نبودن این مفاهیم ما چه مقدار مشکلات داشتیم.
بله ما یکی دیگه از زمینه‌هایی که حتما شما مستعزای هستید مشکل رو داریم، از جمله یکی دیگر زمینه ها این مسئله فدرالیزمی که برخی از دوستان سیاسی ما به کار میبرن.
بله.
و من چند بار این بحث داشتم که خب این فدرالیزم تو همین غرب انواع اقسام فرم ها و شکل های مختلف داره. در آلمان یه جوری رفتار میشه، در سوئیس یه جوری رفتار میشه، در آمریکا به یه نوع دیگری است. ولی ما همینجوری راحت میگیم فدرالیسم یا مثلا دموکراسی، همینجوری که شما اشاره کردین در نقاط مختلف انواع گوناگونی که مثلا هماهنگ با ساختارهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی اون جامعه هست عمل شده. ولی خب این بسط مطمئنم که شما یه جایی بعد از این مثالهای عملی که خواهی زد یه بحث آکادمیک هم باید انجام بدیم که این اصول حاکم بر دموکراسی که
آره.
اونا چیست که باید هر جایی بومیش بکنه و با شرایط خودش
آره. من
انتباقش بده.
بحث آکادمیک از این چیزها بیرون نیست، به خود مغلقش میکنن. ولی همین چیز هست. ببینیم من شاهد تایید حرفتون بگم. شما نگاه کنید قانون اساسی ما وقتی که حکومت ما تشکیل شد اول بعدشن نخست
بله.
بعد نخست وزیرشون رئیس جمهور گذاشتن. نشون میداد که این فرم ساده ای که میگفتن آقا انشالله صابره، خب میدونیم چیکار بکنیم دیگه، یا حکومت جمهوری میذاریم. بعد تازه فهمیدن آقا چجوری جمهوری میذاری، این جمهوری که 10 جور با هم متفاوته، اشکالش متفاوته، شکلش متفاوته، پس میتونه نخست‌وزیر این وسط کاره باشه، بعد میتونه نه حالا این نخست‌وزیر ما گذاشتیم نخست‌وزیر بنی بعد کش که در پارلمان اکثریت بیاره، ما که اینا رو نداریم، ما که پارلمان نداریم که توش اکثریت داشته باشیم، این مقا پس میرم آقا رئیس جمهور میذاریم، اصلا نخست‌وزیر گوشیم که رفتیم یه شکل دیگر شدیم، یعنی چند بار قانون اساسی رو عوض کردیم. خب این نشون میده که کسانی که میخواستن مملکت خود کار بکنه ذهن روشن نداشت، که فرانسه اومده بود یه اطلاعاتی داشت، که از آلمان اومده بود یه اطلاعات داشت، که اونجا اومده بود یه اطلاعات داشت، هم که سر هم بر هم هر کم هر شکلی جور شیشی یه موقع دادن برن کنار. شما این تعریف رو تو عمل ندونید، در عمل بسیار بسیار عمل سیاسی یه کار پیچیده است، هر کشوری هم با خصوصیات های خودش سر کار داره.
درست.
حالا من مسئله دومی که الان دارم اشاره میکنم اینی که وقتی در اروپا گفته میشه، اروپا کل آنچه که گفته راجع مسیحیه و مسیحیت اصلا داستان کاملا متفاوتی از اسلام داره.
بله، تو واقعا این سوال بعدی من بوده جناب عالی، برای اینکه میبینم که در صفحه 31 کتاب شما به این مسئله پرداختین که این تفاوت مثلا این اصطلاح جدایی دین از حکومت یا در واقع نهاد کلیسا از حکومت و تفاوت مثلا و این واقعیت که در اسلام در اصل اسلام شیعه ما نهاد دینی نداریم و تفاوتش با مذهب یا دین به عنوان ریلیجن، اونم اگر لطف کنید توضیح بدید.
الان برای همین من امروز به رادیو گوش می‌دادم، اخیراً اینا که این آمریکایی‌ها که یا اروپایی که میخوان راجب این کشور اسلامی بنویسن، حالا کسانش که یه ذره آشناترن با مسائل کشوری میان اینو می‌نویسن، نمیخوام بندگیم جدای دیدی چیز کنم، میگن مسجد جدای مسجد از حکومت، که میدونه این در زبان مسلمانی معنی نداره اصلا، و در ترجمه چه ترجمه میکنم مسجد، یا حالا فهم کنی یخته بیشتر اونا دیگه میدونه. من اینو ایرانی های خودمونم دیدم این کار میکنن، یه تازه این نشون میده که چرا مسئله در کشورهای میدونی در مسیحیت ما شریعت نداریم، یعنی قانون ها مسیحیت به حکومت نکرد که قانون داشته باشه، زمان مسیح حضرت مسیح که حکومت نکرد، قوانینش فقط در حد قوانین اخلاقی بود و تمام شد، قانونی نداشت، مثل اخلاقیاته. این فقط در این ادیان ابراهیمی حضرت موسی حکومت کرده و اسلام حضرت محمد حکومت کرده، این دوتا شریعت دارند، یعنی نظام حقوقی دارند که در اسلام هم نظام حقوقی جا افتاده‌تر از چون بعد از همه این آمده طبیعتا خیلی جا افتاده تر از اونها دیگه هستش، یا اون نظام حقوقی گرفته مالاش هم چیزی کنشت. در مسیحیت نظام حقوقی نبود، وقتی که دولت روم شد مسیحی، قوانین روم نگاش کردن این قوانین هر کدومش که با کلیت اخلاقی چیز اشکال داشت مسیحیت داشت گوشن کنار، ما بقیه همون قوانین موند، قوانین روم. بعد هم که اروپا رفت و درون قرون وسطایش رفت که فقط دانش محدود شد، فقط در کلیسا خارج از کلیسا دانش وجود نداشت، چون مدرسه ای هم وجود نداشت، هرچی بود در دست کلیسا بود، کلیسایان قوانین روم رو میدونستند چون مردم تحصیل کرده بودند دیگه، همون قوانین روم اسمش شد قوانین کلیسا. و در نتیجه حتی وقتی که بعدها انگلستان دکون خودش رو به قول معروف از هنری از پاپ جدا کرد، گفت همه کارتون که قانون به من میگه، تو که قوانین قوانین رومی گفتی، خودم میرم یه سر متخصص میگه، میره اون قوانین ترجمه میکنه، خودم میکنم. انگلستان این کار خودش کرد، قوانین برای خودش بود، لازم هم نداشت که از دیگه پاپ بگیره. ولی در تصور جامعه در قرون وسطا و بعد تا قرن 19 در این حرفا این بود که این قوانین قوانین مسیحیه، بنابراین شما وارث این کلیسا بود. حالا شما اگه میگفتید این کلیسا یا نهاد دینی از قدرت بره کنار،
بله،
طبیعتا این نهاد دینی که میرفت کنار قوانینش هم به خودش میرفت، چون قوانین که توی بایبل نبود، که توی تورات که قانون نبود، که قانونها بود که اینا داشتن به خودشون.
بله،
تضادی هم ایجاد نمیشد، از اون از اونا میتونستن برن کنار. شما یک سیستم سیویل میذاشید، سیویل مدنی میذاشید، سیستم قوانین میذاشید، دینیت هم داشتید، دین همه اون به حساب تورات انجیل رو هم میخورده باشه، هیچ مشکلی هم باش نداشتید.
در تضاد با دینتون قرار نمیگیره؟
نه، چون یه موارد خیلی محدودی که الان مثلا نمونه هاش حالا خواهم گفت ببینید چه اشکالی پیدا میزنه. مثلا در اینجا مثلا یک نمونه اش که شما میبینید که توی تورات نمونه براش دارن، مثلا همجنس بازی دیگه.
بله.
درست؟ یکم سخت جنینه. این دوتا رو از مثلا مستقیم تر میتونن از تورات در بیارن. هنوز هم انتهای قرن 21، اول قرن 21 این مسئله حل نشده. یعنی اونجایی که شریعت به نوعی در کتاب خود اصل کتاب بوده، به اون آسانی که کلیسا رو بذاریم کنار، این دوتا مسئله حل نشده. حالا در اسلام چون حکومت کرده، در خود قرآن قوانینه، قوانین ارث، قوانین قصاصه. شما حالا حکم این که میگید کلیسا جدایی چرچ آف استیت، حالا مثلا گفتید که جدایی روحانیت مسجد که مزخرفه بگیم حوزه، جدایی حوزه از چیز، از اصلا بگیم هیچ آخوندی نه در کار، میشه پاکستان، پاکستان یه دونه آخوند در حکومت نیست، اصلا آخونده کاری نیستن. در مصر که اصلا این اخوان مسلمین هم قتل عامشون کردن، زدن در به داغون کردن، کاری نیستن، ولی قوانین باید قوانین شهر باشه. الان در افغانستان طالبان گوشن کنار، گفتن ما طالبان رو میذاریم چرا که دیگه حکومت دینی نداشته باشه.
ولی رئیس دیوان عالی کشورشون یک معمم خیلی عمده محافظه کار هم هست.
آخه چیکارش میتونید بکن شما؟ شما اگر قوانین شهر رو شما اسمی که در قانون گذاروندید که قوانین شهر اسلام مورد احترام هست، درو؟ رئیس قلب قضیه باید چی باشه؟ ناچار رئیس قلب قضیه متخصص این نظام حقوقی باشه دیگه.
بله، بله، ما در گفتگاه بعدی به این میرسیم که اصلا این حتی حالا اجازه بدین که بعدا این سوالا رو بکنم، چون این سوالای بسیار مهم است.
بحث خاصی اینجا باز کنیم، میخواستم بگم دوباره این که اونجا گفتن که کلیسا جدا بشه از دولت داستان حل میشه، تو کشور ما، تو کشورهای اسلامی اصلا این حرف معنی نداره. بگین آخوند که یک آخوند اصلا سر قدرت قرار نگیرد، خب نگیره، مستقیم و غیر مستقیم هیچ آخوندی هیچ مذهبی نیاد در مجموعه، این به معنی نیست که جدایی انجام شده، چون قوانین شریعت سر جاشه، با شریعت میخواید چیکار بکنید. همین کاری که الان یهودی ها توش گیرند، یهودی ها حالا چون اقلیت همه کوچیکانی کسی بهشون نمیده و بعدم بوق تبلیغات داره و سرصدا داره و اسرائیلی حرفا، این قضیه تقلبی از ایش رد میشه،
بیشن
بیخورشو نمیگیره. ولی اونا از خیلی نظام شما نظام ما فرق نمیکنه. همون دعوا الان مثلا شما اگر مادرتون یهودی باشه، شما اوتوماتیک سیتیزن اسرائیلی.
بله،
ولی اگه مادرتون یهودی نباشه، همین چند سال قبل بود که یک بابا یهودی بود که از یهودی روس بود، این در جنگ کشته شد، به قول معروف جز شهدا بود،
شهدا
مدال هم بهش دادن، نتونستن اسرائیل خاکش کنن. در قبرش هم یهودی ها، بلکه مادرش یهودی نه، پدرش یهودی بود. و بعد این یهودیت شما را هم باید ارتودکس ها قبول بکنن، خاخام ارتودکس قبول بکنه، هر خاخامی هم نمیتونه قبول بکنه چون پایش بر مبنای دین شد. چیزی اینا رو زیاد صحبت نمیکنم راجبش، برای اینکه هم اسرائیل کسی نیست از این بابت و هم جمعیت تشکیل نمیده و هم دستگاه تبلیغ خودش داره میخواد پشت این قضیه بپوشونه دیگه.
درسته.
اونجا زیاد صحبت نمیشه. من حتی یادمه که من انگلستان بودم، اسرائیل موقع تبلیغ میکرد که این اسرائیل فلسطینی ها که چیز که آقا مواظب باشید این یاسر عرفات برنده نشه، چون اگر یاسر عرفات برنده بشه میخواد حکومت سکولار رو عبیم ببره و حکومت مذهبی بکنه مثلا اینجوری. وقت من به یهودی ها که دوستان میکنم آقا خجالت هم خوب چیزی شما به بر وجودتون کشورتون میگید کشور یهودی، وقت به این بابا میگید چرا میرید مثلا هویت مثلا تازه این بابا که اصلا هویت نمیخوادم دینی بکنه. ولی از این کارا میشه. به هر حال من میخوام بگم که وقتی که در اسلام مسئلهش اصلا ارتباطی در این مورد دوم، یه مورد اونجا گفتم که خود کشور اروپایی ها با هم متفاوتن و غرب با هم متفاوته، دومه که اصلا فرمول بندی ما فرمول بندی کاملا متفاوتی هست با مورد اسلام. دوم مسئله که خیلی ویژه‌تر میشه اصلا کل مسئله شیعه است ایران، مسئله خاصه اون ولی فقیه اصلا یه مسئله ایرانی شیعه است، در کل تاریخ اسلام سابقه نداره، در هیچ جای اسلام این مسئله 1400 سال اتفاق نیفتاده، این تز رو هیچ کشور دیگه هم قبول نداره، فقط در ایران قبول پیدا کرد.
مثلا یه چیزی شبیه به اصطلاح نقش پاپ در کلیسای قرون وسطی است نیست؟
برای یه چیزی تازه
یعنی یه تقلیدی از اون در واقع.
آره پاپ واسه هم مشروعیت شکل دیگری بود دیگه، ولی ما سعی میکنیم که بازار مشابهش رو تو اروپا پیدا کنیم که خیلی هم شبیه نیست. ولی فقیه اصلا نیرگنگر تو جهان اسلام هم مسئله ولایت فقیه فقط خاص ایرانه و فقط در 1400 سال هم اتفاق نفتده، در هیچ کشور دیگه هم اتفاق نفتده، فقط و فقط در ایران اتفاق افتده، برای اینکه این خصلت قبل از اینکه اسلام بشه ایرانیه، سنت تاریخی ماست.
خصلت
همین که ولی فقیه داشته باشیم، شاید
شاه داشته باشیم،
یه شعر میخوندیم که فرمان یزدان که فرمان شاه،
و هم اشکال همیست که شاه داشته باشیم دیگه.
بله و در حقیقت شاه داشتیم، این که شاه چیز داشته باشه به حساب فرهمند باشه،
بله
این مقوله ماست. به این شکل ما عملا این حالت رو داشتیم در فرهنگمون، به نوعی نمیگم که همیشهش مشکل داریم، ولی زمینش بود که آقای خمینی بر زمینه اسلام یا بر زمینه شیعه، نه اسلام، شیعه آن هم در ایران، چون عمدتا میدونی شیعه اصلا ویژگیش بیشتر ایرانی است کلیت اسلامی دید. بر مبنای ویژگی که در درون ایران شکل گرفته بود ایشون تونست یه تزی رو مطرح بکنه به نام تز ولایت فقیه که میدونی که مورد قبول حتی علمای شیعه هم نبود.
درست.
برای ما سه تا لایه داریم این وسط، باید به این دانه همه اینا ما رو نشون میده که ما یه مسئله خصوصی داریم، بعد خودمون حلش کنیم، کمر همت بزنیم بالا، بفهمیم جامعه خودمونو مشکلاتمون هم برای خودمون برای شاه پیدا بکنیم، فرمول بندی ها خودمون رو پیدا کنیم، فکر نکنیم این فرمول بندی در جای دیگه وجود داره. اگر به این تنبلی نشستیم که این فرمول در جای دیگری پیدا بکنیم، و فکر بکنیم که مثلا فرومبندی اون مثل فرومبندی پاپ در قرون وسطاست، نخیر، مثل فرومبندی حکومت های اسلامیش در کشورهای دیگر اسلامی، نخیر، مثل خلیفه ها هستیم، نخیر. ما ویژگی جامعه خودمون رو بشناسیم. این مسئله بعد از این ما یه مسئله خصوصی تر خودمون داریم، یه مرحله از اون که بر رفتیم جلوتر و یه مرحله عامتر با کشورهای اسلامی داریم، بعد دیگه اون یکی هم رفتیم که نه، وقتی یه مرحله عامتر با کل بشریت و اینا همه چیزهاییست که حتی ما توجه هم نداریم. حتی این جدای دین از حکومت هم که ما میگیم، من راجع مسیحیت این بهتون عرض کردم دیگه، ادیان دیگه هم این مشکل ندارن، مثلا هندوهای مشکل ندارن، شریعت هم ندارن، اصلا سلسله مراتب هم ندارن. و اگر تمام دین هندو در تمام جامعه هند این همه نفوذ داره که خیلی بیشتر واقعا از اسلام در زندگی شخصی آدم ها دخالت میکنه، خیلی هند دین هندی در هر چیز شما دخالت میکنه، همه چیز شما، ولی هیچ خطر بر حکومت نداره، با حکومت قاطی نمیشه، ساختار متفاوت داره. و ولی اگر ما اینا رو حفظ بکنیم که اینا عامه، ما نه همه است، نه این برای این که در من مرگیر قضیه، من برای این میخوام این بحث باز بکنم که انشالله هفته های دیگه بیشتر بشه پردازیم، این هشدار برای این باشه که ما متوجه بشیم که ما یک مسئله خاص خودمون داریم و بعد این مسئله رو به صورت خاص خودمون بفهمیم. با این شعارهای ساده ای که میگیم آقا دین حکومت جدا بشه، آقا آخونده از سرکار برن بیرون، آقا اینا برن کنار، این داستان حل نمیشه. این یه بخش مشکل ما اینه که آخونده برن کنار، ولی آخونده برن کنار هیچ چیز رو حل نمیکنه، شما تو همون چاله خواهید بود که هنوز روش خواهید بود.
البته برن کنار یه مقدار چیزا رو حل میکنه، بقیه یه مشکل های باقی میمونه.
بله، به هر حال یه بلایی رفتنشون به هم خیلی چیزا رو حل میکنه،
ولی خیلی مشکلات دیگه هم باقی میمونه.
بله، هنوز خواهد
نه، ما هم امیدمون این است که با گفتگوی در خدمت دوستانی مثل شما، از من اطلاع داره یا دم نم اطلاع داره این که ما با یکی دیگه از دوستان آقای دکتر مصطفی هم در این زمینه های
بله من
گفتگو داشتیم و با دیگران هم میکنیم، یعنی این گفتمان رو باید آغاز بکنیم و به طور جدی و اصلا با حوصله بهش بپردازیم تا انشالله با کم کم راه‌حلای مناسب جامعه خودمون پیدا بکنیم.
من به خصوص که الان میبینم که واقعا متفکرین اسلامی ما
بله
این مسئله رو خیلی روش خاطرم میکنم، خوبم کار میکنم. من مقایسه میکنم با عموم کشورهای اسلامی که میشناسم، الان سطحی که مباحث در درون کشوری ها از همه بالاتره، رهبریت این قضیه هم برای بس فکرش هم با ماست، نه این به عنوان غرور ملی بشوی ما، برای اینکه شاید هم هیچ کدوم با این وقاحت حکومت دینی مواجه نشدن که ما شدیم. ما همه اونا اینو با یه دست واسطه با هشتر کار دارد، ما صاف خود این متولی جلو چشمونه و بنابراین مسئلمون این هست. من مثلا مقالاتی رو بعدا صحبت خواهم کرد کدیور داره که من واقعا فکر میکنم این انسان عجب شجاعت بی نهایتی داره تو کارش.
بله،
آقای
شبشتری، بله،
آقای قابل اخیراً دیدم داره،
بله،
فکر اینها دست
آقای اشکبری،
بعد دست بردن به اون درونی ترین و پایه ترین بخش های تفکر و دارن این رو از بنیان میلرزونن، چیزی که در کشورهای دیگه هنوز این جسارت شم حتی نیست، حتی اون چیزش هم نیست. ایران به همه رد من فکر میکنم که این هم بحث سازنده خواهد بود و خوب خواهد بود، به همه که من امیدواریم هم این که از این جامعه یه تفکرات خیلی ویژه ای از توش بیاد بیرون.
انشاءالله آقای دکتر خیلی سپاسگزارم،
خواهش میکنم.
و پس انشاءالله تا گفتگوی بعدی که ما این بحث رو با هم دنبال بکنیم.
اگر انشاءالله بتونه که روزهای معین باشه هم برای شنونده بهتر خواهد.
بله حتما این کار خواهیم کرد.
بسیار
قربان شما. شب شما بخیر.
شب شما
خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقی در رابطه با سکولاریسم و لایسیته و جدایی دین از دولت و حکومت توجه می‌فرمودیم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.